که آمده
بابا بازی رو سخانه هم نکرده صبح مجبورم بخونم و هر چقدرم که بترسم باید بقیه رزم سهراب و رستم رو بخونم، باید بفهمم که چه بلایی سرشون میاد. خم آورد پشت دلیر جوان، خم آورد پشت دلیر جوان، زمانه سر آمد نبودش. خم آورد پشت دلیر جوان، زمانه سر آمد نبودش توان، زدش بر زمین بر به کردار شیر. بدانست کو هم نماند به زیر، سبوک تیغ تیز از میان برکشید. بره بر پور بیدار دل بردرید، وای جدی جدی کشتش رستم، سهرابو کشت، پسر خودشو.
میکنم
بعد از این داستان مخوف کشته شدن سهراب توسط پدرش رستم، یه هواخوری حسابی حقم. البته از بابام اجازه گرفتم، بابام هنوز چند تا کار کوچولو موچولوش تموم نشده ولی گفت زودی میاد خونه. اصلا شاید تا الان برگشته باشه خونه. مخوف کلمه یه که تازه یادش گرفتم از خانم معلممون. هنوز تو فکر سهرابم. سلام، این حرکت اشاره یعنی سلام، فهمیدنش خیلی آسونه ولی بیشتر شنواها نمیگیرن.
سلام.
تو چی داری شکلک در میاری؟
ما
یه بسته بابا، اگه تا بازی نمی کنی بده من بازی کنم.
بلکم بیشتر بهش سلام کردم ولی نفهمید که نفهمید. حالا میخوام بهش بگم بیا بشین من حولت بدم، بهتون قول میدم که بازم نمیفهمی.
آفرین دختر خوب، از اولش باید رو تابو میدادی به من. تو پس فیدم مرشنگی و نادی
حالم
ایرم
بازی
بازی خوبه با بچه های خوب. ای بابا تو هم یه توالت میشو، واسه چه با دست داره اشاره میکنه. بابا خیلی خواه بس، من فهمیدم که لالی. برو من نخورم به دیگه.
بهش گفتم خداحافظ ولی مطمئنم نفهمید. من از این چیزا ناراحت نمیشم ولی خوب همه ناشنواها مثل من نیستن، وقتی سعی میکنن ارتباط برقرار کنن بعد که طرف گوش نمیده خیلی دلشون میشکنه.
تو ولی دختر شجاعی هستی که برای هر مشکلی یه راه حلی داری، حتی برای مشکل بزرگی مثل ناشنوایی؟
صدای مامانم بود. بهتون گفته بودم که لازم نیست اینجا باشه، من هر وقت بخوام صداشو میشنوم. از همه اینا بگذاریم، من الان حسابی ذهنم مشغوله. آخه همش تو فکر رستم و سهرابم. وقتی رستم خنجر رو فرو میکنه تو تن سهراب، بعدش سهراب بهش میگه بابام انتقامم رو ازت میگیره، بهش میگه رستم کم کسی نیست و هر جا که باشی پیدات میکنه، اگه ماهی بشی بری تو آب پیدات میکنه، پرنده بشی بری تو آسمون، خلاصه هر جا که باشی. اون آقا رو چه مشکوکی، چه لباسای عجیب غریبی هم تنشه، انگار مال زمان ما نیست. داره زمین رو میکنه، این کارش اصلا کار خوبی نیست. آقا ترسون دمتون ببخشید.
اینجا چه میکنید بانو؟
بانو؟ بکنم اشتباه گرفتید. اسم من باران، 10 سالمه، کلاس 4م. شما کی هستین؟
از ملاقات شما بسیار مسرورم بانو. نام من شقاده.
شقاد؟ چه اسم عجیبی.
از قضای روزگار اسم ما شد شقاد و اسم برادرم رستم. اگر مرا نشناسید حق دارید، ولی به گمانم اسم رستم را شنیده باشید. رستم پرآوازه، رستم نام‌آور.
بله بله رستم را خوب میشناسم. شما برادرشی؟
بله بانو. باران؟ نامتان را به درستی بر زبان راندم؟
بله باران، درست گفتیم.
شما بانوی زیبایی هستید و من از ملاقات با شما بسی خرسندم، ولی من بسیار مشغله دارم. اگر امکانش هست به کارهایم برسم بانو.
آقا خواهش میکنم بفرمایید. دوست رفت سر وقت کندن طبیعت. میشه بپرسم چی کار میکنین؟
گودالی حفر میکنم.
اون که بله، برای چی گودال حفر میکنم؟
برای نشاط، سرگرمی.
نشاط؟
چه بانوی جوان کنجکاوی هستید شما. برای نخچیر آمادم بانو. باران
نخچیر؟
بله بانو.
من معنیشو بلد نیستم.
خب بانگ بانگ. شکار.
شکار کار خوبی نیست. تازه با گودال چجوری میخواین شکار کنی؟
این اسمش دام است بانو باران. دام معنیش را میدانید؟
بله که میدونم. دام یعنی تله. تله برای حیوانا؟
بله، دامی برای حیوانات کوچکی که در این منطقه پرسه میزنن.
این کار خیلی بده، کشتن حیوانا.
بوزش میطلبم بانو، بوزش میطلبم.
ادب و رعایت کنین که مجبور نشین عذرخواهی کنین. ولی محل نذاشت که داره یه مش خنجر ته گودال جاسازی میکنه. تیزیاش به سمت بالا.
باز چی شد؟
خنجر گذاشتین تو گودال.
بله بانو، عرض کردم خدمتتان قصد شکار دارم.
اگه دنبال خرگوشین، پارک ما خرگوش نداره. بهتون گفته باشم اینجا فقط گنجشک داره.
گنجشک؟ گنجشک دخترم. گاف، نون، جیم، شین، کاف.
گنجشک هم که خودتون میدونین تو هوا میپره، پس تله شما همیشه خالی میمونه. این دیگه چه میریزین رو خنجرا؟
آب.
آب برای چی؟ مگه تخم گل کاشین که آب بهش میدین؟
دقیقا بانو، بذر گل کاشتم.
خب حالا برای چی گودالو با گونی قایم میکنی؟
همینطوری
که کم دارین منو میترسونی.
به خانه بروید بانو، اینجا امن نیست، خورشید هم در حال غروب است.
حالا کتا غروب؟ تازه خونمون همین بغله، از بابامم اجازه گرفتم، اون رفته به چند تا کار کوچولو موچولو که رستم، اون که داره نزدیک میشه رستمه.
منم رستم دستان. علیکم السلام.
سلام از ماست رستم خان.
برادر مرا ببخش که سخت از کرده خود نادمم.
آقا برای چی لباستون رو انداختی جلوی پای رستم؟ آخه برای چی افتادین به پای آقای رستم؟ زشتی، بلند شو
برادر، نیازی به تضرع نیست، دستت را به من بده.
سرکشی من از نادانی بود، تقاضای بخشش دارم.
نیازی به این کارها نیست، لباست را بپوش، شالت را بر سر بگذار.
نگاهشون کنا، دوتایی دارن میرن، محل منم نمیذارم. عجب، وای شغال میخوان رستم و بکشه سمت گودال. رستم مراقبه چاله باش. کمکش کنی، تو خدا کمکش کنی. رستم دست تو بده به من. آی چرا منو میزنی شهاد نامر؟ رستم انداختی تو گودال، بس نبود.
ای مرد بدبخت شوق،
اونی که ریختی رو خنجر و زهر بود. آره زهر بود، داستانشو بلدم. چرا زودتر نشناختمه؟ تو رستم رو کشتی، بابای منو کشتی.
چی شده؟ حالت خوبه؟ چت شده؟
آبا
تنهایی اینجا چی کار میکنی؟ خونتون کجاست؟
آبا
خیلی خوب دستت بده به من، بلند شو، دستت بده. آفرین.
بده نم آبا.
باز که داری زبان کرلاله حرف میزنی.
خدافر.
ای بابا خدافر.
باران چی شده بابا؟
بابا زنده ای؟
خب معلومه که زندم، این چه حرفی میزنی بابا؟ چی شده دخترم؟
آقا ما باگا کن
عزیز دلم، بیا بغل بابا ببینم چی شده. آرام قربونت برم عزیزم، چی شده؟
اینو به بابام نمیگم، قصه شغاد و رستم یه رازه، هرچند اون خودش قصهشو بلده. بابا
جانم عزیزم،
ما اویالم اونه ای.
عجب گریت واسه این بود بابا؟ قلبم گرفت بارون، فکر کردم چی شده، گفتم نکنه با بچه ها دعوا کردی. بعد گفتم نه، دختر من نه اهل دعواست نه اهل گریه. گفتم نکنه به سر بزرگی هاجر خانم با دوچرخه زده بهش، مثل اون دفعه که زده بود به تو با گریه اومدی تو. گفتم وای نکنه دخترکم دلش هوای مامانشو کرده و دیگه دست پخته بابا رو دوست نداره. گفتم همین امشب واسه شام یه ماکارونی واسهش بپزم که انگشتاشم باهاش بخوره.
بابای من شاید زور بازی رستمو نداشته باشه، ولی خیلی بابای خوبیه.
بگیر که اومدم دختر قشنگ.
بابا نظر نه
امشب پاستا خورون داریم ها، گفته باشم.
بابای من بهترین بابای دنیاست، شاید زورش کم باشه و یه کوچولو هم ترسو باشه، ولی بهترین بابای دنیاست. تازهشم همیشه صداش تو گوشمه، هر وقت دلم بخواد، مثل الان که داره یه چیزی در مورد پاستا میگه، ولی من میشنوم که داره میگه.
دوست دارم باران، دوست دارم.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
مردان خاکستری بر اساس زندگی نامه شهید ناصر محمدی. نویسنده هنگامه امیرپور. از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. راوی مهرداد مهماندوست. صدا بردار رامین آریاشکوه. تهیه کننده محمد امین رهبر. دفتر اول، ورق اول، مهاجرت. قارقار کلاغ در فضای حیات پیچید، سیاهی ابرها روی آفتاب را پوشانده و حیات پر از آب باران شده بود. این اوضاع همیشگی عراق در اوایل فصل زمستان بود، به ویژه در روستاهایش. از سقف خانه آب می چکید. سید خاتون گوشه حیات روی صندلی آهنی نشسته و پاچه های شلوارش را بالا زده بود و تون تون کهنه ها و لباس های مریم را می شست. چند روز صبر کرده بود که باران بند بیاید و بعد دست به کار شود، اما آسمان کاری با این کارها نداشت و همچنان می بارید. یک چشم سید خاتون به لباس ها بود و چشم دیگرش به اتاق. لباس ها را آب کشید و توی تشت انداخت. یکو صدای گریه مریم آمد، تشت را برداشت و آب دمپاییش را خالی کرد. سراسیمه داخل اتاق شد. گوشه فرش را تا کرد و تشت را روی زمین گذاشت. مریم را از لای پتو بیرون آورد و در آغوش گرفت. دستهایش برای نگه داشتن مریم 2 ساله نا نداشت. نوک انگشتانش از سرما گزگز می کرد. جانم مریمم، عزیزم، بخواب. یک لحظه کمرش تیر کشید و ناخودآگاه روی زمین نشست. حال سید خاتون خوب نبود. رازی خانم، قابله روستا، گفته بود به خاطر بارداری نباید زیاد در سرما بماند. هنوز حرفی به آقا حسین علی نزده بود. در همین فکرها بود که صدای پای آقا حسین علی که روی شنهای وسط حیاط راه می رفت او را به خود آورد. آقا حسین علی همیشه عادت داشت یا الله بگوید و داخل شود. سید خاتون خود را مرتب کرد. آقا حسین علی چکمه خیس و گلیش را جلوی در آهنی اتاق در آورد و وارد شد. کنار چراغ رفت و دستهایش را گرم کرد. سید خاتون یک سینی چای گذاشت جلوی آقا حسین علی. باید از عراق بریم. سید خاتون با تعجب چشمانش را گشاد کرد و پرسید باز چی شده آقا حسین علی؟ آقا حسین علی روی نگاه کردن نداشت. آب دهانش را به زور قورت داد و با بغضی فرو خورده گفت از روزی که اومدی توی خونه من یه روز خوش ندیدی. میخوام ببرمت پای تخت و از این وضعیت خلاص بشیم. میگن کف خیابوناشم پول ریخته، فقط باید عرضه داشته باشی. سید خاتون قندان را گذاشت جلوی آقا حسین علی و اشکایش را با گوشه روسری طوری پاک کرد که آقا حسین علی نبیند. آقا حسین علی همینطور که نگاهش به مریم بود گفت خانم سادات، بایستی کم کم اسباب و اساسیه رو جمع کنیم. لازم نیست همشونو ببریم، فقط وسایل ضروری. سید خاتون نمیدانست خبر بارداریش را چطور به آقا حسین علی بدهد. خجالت میکشید. دوست داشت اگر میخواهد فرزندی بیاورد در همین شهر باشد که چند نفر هم کمک حالش باشند. ولی آقا حسین علی دیگر کار و کاسبیش کساد شده بود. به خاطر همین چند خانواده از اهالی روستا که به تهران رفته بودند پیغام دادند که او هم برود. سید خاتون هم ترجیح داد ساکت بماند و همسرش را نگران نکند. آن روزها مردم از شهرستانها به پایتخت می رفتند برای کار بهتر و درآمد بیشتر. آقا حسین علی هم همراه خانواده به تهران کوچ کرد و خانه عراکشان را به پیرزن همسایه سپرد. تمام وسایلشان شد یک وانت. در راه سید خاتون مریم را محکم در آغوش گرفت و تمام راه صورتش را به شیشه ماشین چسبانده بود و آهسته اشک می ریخت. با هر دستاندازی صورت سید خاتون از درد در هم می رفت. بین راه که برای استراحت ایستادند، آقا حسین علی متوجه حال نظر سید خاتون شد و با مهربانی از او پرسید چت شده خانم؟ چرا همش ناراحتی می کنی؟ سید خاتون سرش را پایین انداخت و با صدای آهسته جواب داد آخه چجوری بگم، مریم داره آبجیدار یا داداشدار میشه. لبخندی در گوشه لب آقا حسین علی نقش بست. دستانش را رو به آسمان برد و خدا را شکر کرد. در محله عطابک تهران خانه ای اجاره کردن. محله عطابک پر بود از کارگرهایی که از شهرستان آمده بودند. خانهشان 2 طبقه داشت و خانواده شیرازی در 1 طبقه و آنها هم در طبقه دیگری ساکن بودند. آقا حسین علی خیالش راحت بود که سید خاتون آنجا تنها نیست، مخصوصا حالا که چند ماهی بیشتر به تولد فرزند دومشان نمانده بود. خانم همسایه به مریم علاقه زیادی داشت و مریم اکثر اوقات خانه آنها بود. آقا حسین علی از سر کار که می آمد آنقدر خسته بود که نای صحبت کردن نداشت. با همان خستگی همیشه به سید خاتون وعده می داد خودم برات عین این خونه رو می خرم. سید خاتون شرایط متفاوت زندگی در تهران را درک نمی کرد و همیشه از دیر آمدن همسرش ناراحت بود. سید خاتون چشمش را که باز کرد خود را در بیمارستان دید. پرستار داخل اتاق آمد و مژدگانی خواست برای آمدن کاکلزریشان. آقا حسین علی هم برای پسردار شدنش به او و بقیه پرستارها مژدگانی داد. سید خاتون می خندید اما دوست داشت در عراق بود و پسرش را همانجا به دنیا می آورد. نوزاد را گذاشتن تو بغل سید خاتون. تا چشمش به او افتاد اشک شوق از گونه هایش سراسیر شد. مادر و نوزاد فردای آن روز از بیمارستان مرخص شدند. به خانه که رسیدن خانم همسایه اسپند دود کرد و کمی اسپند برداشت و خواند: اسپند دونه دونه، اسپند 33 دونه، اسپند خودش میدونه، به ترک چشم حسود و ظالم. دل سید خانم هم با دانه های اسپند پایین و بالا میپرید. نگران آینده بچه هایش بود. آه بلندی کشید. خانم همسایه بچه را از بغل سید خاتون قاپید و با همان لحجه شیرازی قربان صدقه اش رفت. کمی از دوده اسپند را مالید روی پیشانی نوزاد. سید خاتون چشمانش را گشاد کرد و گفت: چرا پیشونیش را سیاه کردی؟ خانم همسایه با دست راست محکم نوزاد را در آغوش فشرد و با دست دیگرش چادرش را کشید جلو و گفت: رسم سیاهی اسپند رو روی پیشونی نوزاد میکشن که نظر نخوره. صبح روز بعد آقا حسین علی سر از پا نمیشناخت. خیلی زود رفت و شناسنامه نوزاد را گرفت. همیشه دوست داشت اگر خدا پسری به آنها داد اسمش را امیر بگذارد، اما از مردم کوچه و بازار شنیده بود ثبت احوال به خاطر شاه اسم امیر را بدون پسوند یا پیشوند نمیپذیرد. برای همین هم به امیر پسوند منصور اضافه کرد و نام پسرشان شد امیر منصور. آقا حسین علی بعد از چند ساعت دوندگی با شناسنامه به خانه آمد. سید خاتون شناسنامه را از آقا حسین علی گرفت و با صدای بلند خواند: امیر منصور محمدی، متولد 1338. نام کودک را که خواند اخمش در هم رفت. رو کرد به آقا حسین علی و گفت: مگه قرار نبود اگه پسردار شدیم اسمشو محمد بذاریم؟ آقا حسین علی همانطور که داشت شیرینی میخورد گفت: قرارمون یادم هست امیر منصور اسم شناسنامش باشه، چون من اسم امیر رو خیلی دوست دارم، ولی صداش میزنی محمد. امیر منصور را در آغوش گرفت و سر تا پایش را بوسه باران کرد. رفت وضو گرفت و در گوشش اذان و اقامه خواند. فردای آن روز آقا حسین علی با یک جعبه شیرینی سر کار رفت. در گاراژ شرکت نفت خیابان ری کنار سینما البرز مشغول بود. تانکرهای قولپیکر پر از نفت که از جنوب به تهران می آمدند بعد از خالی شدن برای تعمیر و نظافت به آنجا منتقل می شدند. آقا حسین علی و چند نفر دیگر کارشان این بود که داخل تانکرها را می شستند. بعد آن را گریزکاری می کردند و وقت استراحت هم نداشتند. آن روز دل تو دل آقا حسین علی نبود که زودتر به خانه برود. تمام فکرش پیش سید خاتون و بچه ها بود. دکتر گفته بود سید خاتون باید چند روزی استراحت مطلق کند تا جان بگیرد. کارش را خیلی زود تمام کرد و برای خداحافظی به دفتر رئیس رفت و پس از اجازه گرفتن از او راهی خانه شد. بوی قرمه سبزی تمام فضای خانه را پر کرده بود. در دل لحظه آرزو کرد که کاش این بو از خانه آنها باشد، اما سید خاتون که هنوز سرپا نشده بود صدای گریه محمد را از پشت در شنید. کلید را که به زنجیری در جیبش وصل کرده بود درآورد و به قفل انداخت. چشمش افتاد به خانه مرتب شده. از رخت خواب وسط اتاق هم خبری نبود. مریم داشت با عروسکش بازی میکرد و محمد هم در حال گریه بود. سید خاتون از آشپزخانه داد میزد: محمد جان الان میام ننه. آقا حسین علی یواش داخل خانه شد و انگشتش را به نشانی ساکت ماندن مریم روی بینیش گذاشت. محمد را از جا بلند کرد و همراه مریم پاورچین پاورچین به سمت آشپزخانه رفتند و سید خاتون را غافلگیر کردند. آقا حسین علی رو به سید خاتون کرد و گفت: کی به تو گفته از جات بلند شو بری آشپزی کنی؟ مگه دکتر نگفت باید استراحت کنی؟ سید خاتون دولا دولا رفت سمت قابلمه غذا و چند لیمو امانی داخل قرمه سبزی ریخت و گفت: ای بابا، این دکترا که تو وجود آدم نیستن. الان من خیلی هم خوبم. ببین برات غذایی رو که دوست داری پختم. آقا حسین علی محمد را این بغل آن بغل کرد و همانطور که از آشپزخانه بیرون می آمد گفت: تو بیا به محمد برس، هر چی که لازمه به من بگو انجام بدم. سید خاتون خودش را با شرایط زندگی در تهران وفق داده بود. حالا مریم 4 ساله و محمد 2 ساله شده بود. سال 1340 علی هم به جمعشان اضافه شد. علی که دنیا آمد اصلا به نوزاد نمی ماند. درشت هیکل بود، با صورتی که از سفیدی می درخشید. معصومیت از صورتش می بارید. علی 2 ساله بود که یک شب آقا حسین علی ناراحت به خانه آمد. سعید خاتون علی را روی پاهایش گذاشته بود و برایش لالایی میخوان. محمد و مریم هم خواب بودن. سعید خاتون خیلی آهسته طوری که بچه ها بیدار نشوند از آقا حسین علی پرسید: طوری؟